بخشی از واکنش‌های طبیعی من هستن در شرایطی که بحران ایجاد میشه. انکار یا سرکوب این احساسات لزوماً اونها رو از بین نمیبره، بلکه اونها به یک شکل دیگه‌ای باز میگردن به فضای زندگیتون. من وقتی احساساتم رو، افکارم رو انکار میکنم، اینها در خواب خودشون رو نشون میدن. اینها ممکنه به صورت خستگی مزمن برای من ایجاد بشن. حالا راهکار ساده اینه که به خودت بگی من الان نگرانم، ولی این نگرانی من طبیعیه. من میترسم، ولی این ترس من ترس غیر واقعی نیست، بلکه ترسیه که در شرایط بحرانی ایجاد شده و این یعنی حس من یک حس واقعیه. این همون چیزی هست که ما گفتیم پذیرش احساسات، سرکوب نکردن احساسات. تمام این چیزایی که ما میگیم میتونه فشار روانی رو کاهش بده و به مغز شما اجازه بده که اون احساسات رو کاملا پردازش کنید و به شما فضا بده که اون ترس یا استرس رو مدیریت کنید. نکته بعدی، در مواقع بحرانی در دریافت اخبار محدودیت ایجاد کنید، نه بیخبری صرف، نه زیاد رویه زیاد. یک حد تعادل باشه. در بحران‌ها معمولاً یک میل شدیدی وجود داره که دنبال کردن اخبار کاملاً یکی از اون نشانه‌هاشه. اونقدر غرق در اخبار بیپایان و اطلاعات بیپایان از منابع غیر رسمی یا هیجانی میشیم که ذهنمون رو کاملاً در مرحله استرار یا هشدار قرار میده. پیشنهادی که من برای شما دارم، روزانه فقط در حد 2 تا 3 بار اونم از منابع معتبر اخبار رو پیگیری کنید. هر بار پس از بررسی اخبار یک کار آرامش بخش انجام بدید، مثل یک تنفس عمیق، مثل نوشیدن آب یا تماس با یک دوست صمیمی. وقتی یک خبری رو میشنوید، یک خبری رو دریافت میکنید، از بازنشر اون اخبار ناامید کننده در گروه ها خودداری کنید. گاهی وقتا ما میشیم قاصد و پیام رسان اخبار ناگوار، پس تلاش کنیم که از بازنشرشون جلوگیری کنیم، چون نشر دادن اخبار ناگوار میتونه چرخه ترس و استراب جمعی رو تشدید کنه. پس تلاش کنید این رو مدیریت کنید. نکته بعدی که خیلی مهمه در مواقع بحرانی، مراقبت ویژه از کودکان و نوجوانان داشته باشید. کودکان در شرایط بحرانی نیاز دارن که به یک دیدگاه امنی برسن، که در واقع شما با این مراقبت میتونید به اونها کمک کنید. خیلی خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم. تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپاریم.
ده دقیقه مکس.
اگر سر به سر تن به کشتن دهی، اگر سر به سر تن به کشتن دهی،
من یه خاکم که زخمی جنگ، ایستاده با این که مجروحه.
من یه خاکم که خنده صلح،
جنگ نه تو دفاع ولی کوه. از شمالم قنوت دمه را تا جنوبم سماع مولاناست.
دشت تا دشت پشت من لشکر،
کوه تا کوه پرچمم باداست. من صدای خروش کارونم ایستاده به وسعت سبلا.
مردمم سر به زیر در تاریخ،
مردمم سر بلند در دوران.
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو،
منو بشناس که آرامش در طوفانم.
منو بشناس به لبخند به زیبایی سون. منو بشناس که من ایرانم.
پای سختی به قدرت تختی،
شور شیرین عشق با فرهاد، کشور اقام و مذهب آیین،
سرزمین همیشه ی آزاد،
خاک آرامش خلیج فارس.
وسط مرزهای توفانی
سرفدای وجب وجب این خاک،
پایان گنبد خراسانی.
من بشناس که جنگ نگفتم با تو،
منو بشناس که آرامش در طوفانم.
منو بشناس به لبخند به زیبایی سون.
منو بشناس که من ایرانم.
از شمالم قنوت در مهران، تا جنوبم سماع مولاناست.
دشت تا دشت پشت من لشکر، کوه تا کوه پرچمم بالاست.
من صدای خروش کارونم
ایستاده به وسعت سبلان. مردمم سر به زیر در تاریخ،
مردمم سر بلند در دوران.
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم.
منو بشناس به لبخند به زیبایی صبح. منو بشناس که من ایرانم. به لبخند به زیبایی صبح. منو بشناس که من ایرانم.
به لبخند به زیبایی صبح. نفسم را پر پرواز از توست، به دماوند تو سوگند که گر بکشایند بندم از بند ببینند که آواز از توست.
صبح خیر مردم، با عبور از ساعت 7:10 بفرمایید بشنوید یاقوت رو.
به نام خدای مهربان و سلام، من فرشته قربانی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی عرفان شهبازی و نویسندگی رقیه بقایی تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید. این پادکست روایتی است از شهید رباب دهدشتی، کارشناس رادیولوژی بیمارستان لامرد، همسری مهربان و مادری دلسوز برای 3 فرزند. بانویی که در سکوت ستون پنهان جامعه بود و در نخستین روزهای ابتدایی جنگ رمضان 12 اسفند 1404 خورشیدی در خانه‌اش و در کنار قرآن و دختر 9 ساله‌اش با ترکش دشمن به شهادت رسید. او سالهای عمرش را صرف آرامش و شفا بخشیدن به مردم کرد و سرانجام در آغوش آرامش خانه آسمانی شد.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
لامرد شهری در جنوب استان فارس است، جایی در دل گرمای کویر و میان نخلستان‌های سرسبز. آسمانی همیشه صاف و مردمانی مهمان نواز که در کوچه‌های خاکی و خانه‌های حیاط دار زیر سایه نخل‌های رقصان عطر نان محلی و خرما را با جان می‌شناسند. اهالی این دیار سخت گوش و صبورند، در دل گرمای سوزان می کارند و زندگی می کنند و عشق می ورزند و در میان همین مردمان بانوانی هستند که بی ادعا مانند ستونهای محکم سقف خانه و جامعه را نگه داشتند. شهید رباب دهدشتی فرزند همین آب و خاک بود. در سال 1357، سالی که انقلاب اسلامی ایران به ثمر نشست، چشم به جهان گشود. شاید به همین دلیل او نیز در کالبد خانواده و جامعه چون یک انقلابی بود. او که در خانواده متوسط اما از نظر ایمان در قله ها رشد کرد، پدر و مادری دلبسته به آموزه های دینی و خواهر و برادری که مهربانی را در مکتب خانه آموخته بودند و مادرش هنوز چشم به راه اوست، مادری که آرزو دارد روزی در جوار دخترش که عمرش را وقف خدمت کرده آرام بگیرد.
ای داغ از قلب پریشانم چه میخوایی؟ ای جای زخم کهنه از جانم چه میخوایی؟ دریاچه خشکید در آغوش خود دارم، باران سرخ از ابر چشمانم چه میخوایی؟ ای وای از این، ای وای از این از دست دادن ها، ای مرگ از جان رفیقانم چه میخوایی؟ آرامشم کو، خندم کو، اعتمادم کو، بی هیچم و دیگر نمیدانم چه میخوام.
بعضی آدم ها را نمیتوان فقط به عنوان شغلشان شناخت. حضورشان فراتر از یک مسئولیت اداری است و نبودشان خلأ عمیق در روح یک مجموعه ایجاد میکند. شهید رباب دهدشتی از همان آدم ها بود. بانوی آرام، متعهد کمحرف که سالها در بخش رادیولوژی بیمارستان لامرد خدمت کرد و نامش برای همکارانش مترادف دقت و وجدان کاری و آرامش بود. او از آن دسته نیروهای درمانی بود که کمتر دیده می شوند، اما ستونهای اصلی نظام سلامتند. کسانی که ساعتهای طولانی در سکوت پشت دستگاه ها و میان استراب بیماران بار سنگین خدمت را بر دوش می کشند. همکارانش می گویند رباب دهدشتی تنها یک کارشناس رادیولوژی نبود. او معیار کار حرفه‌ای در بیمارستان محسوب می شد. مریم تقی‌زاده از همکاران قدیمی او که نزدیک به 18 سال در کنار شهید دهدشتی فعالیت کرد، از روزهایی می گوید که حضور رباب آرام بخش فضای بخش رادیولوژی بود. وی می گفت از همان روزی که وارد بخش شدم رباب آنجا بود. برای من فقط همکار نبود، مثل یک خواهر بود. همه می دانستند اگر کاری به او سپرده شود بدون کوچکترین خطا با نهایت دقت انجام خواهد شد و حضورش به آدمها اطمینان خاطر می داد. به گفته همکارانش، رباب اعتقاد داشت کادر درمان و کار درمان برای مردم فقط یک شغل نیست، مسئولیتی انسانی و الهی است. تقی‌زاده ادامه می دهد او هیچ وقت کار را سرسری انجام نمی داد. بیمار برایش فقط یک پرونده یا یک مراجعه کننده نبود، انسان بود. با بیماران با احترام و صبوری برخورد می کرد و حتی در شلوغ‌ترین شرایط هم اجازه نمی داد کسی احساس بی‌توجهی کند. همکاران این بانوی شهید میگویند ویژگی برجسته او تلفیق اخلاق حرفه‌ای با باورهای دینیش بود. اعتقاداتی که در رفتار روزمره‌اش دیده میشد در حد شعار نبود. پرستاران و کارشناسان رادیولوژی فرشته‌های سفید پوشی‌اند که بی صدا در بیمارستان‌ها می‌چرخند. شغلی که نه در پشت میز گنجیده می‌شود و نه تعطیلی می‌شناسد. آنها در سخت‌ترین لحظات زندگی مردم بالین نشین آنان می‌شوند. رباب دهدشتی یکی از همین فرشته‌ها در بیمارستان لامرد استان فارس بود. او و همسرش مهدی قاسمی هر دو در حوزه درمان مشغول به کار بودند. همسرش نه تنها شریک حیات که رفیق کار و همراه همیشگیش در مسیر خدمت بود.
در تاریخ شنبه 9 اسفند ماه 1404
همزمان با شروع جنگ
که دشمن آمریکای صهیونی در واقع صبح تهران و میناب رو بمباران کرد، بعد از ظهر ساعت 17 و 10 دقیقه در واقع 4 تا بمب اینجا تو شهر لامرد منفجر بود.
وزارت امور خارجه حملات به مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد را دو نمونه از صدها مورد جنایت جنگی متجاوزان آمریکای صهیونیستی و بخشی از یک الگوی نظاممند وحشیانه در جریان جنگ غیرقانونی علیه ایران است.
بمب اول تو قسمت منطقه مسکونی اصابت میکنه، چند ثانیه بعد بمب دوم قسمت مسکونی محله تلخندق معروف اونجا اصابت میکنه، دوباره بمب سوم قسمت منطقه مسکونی شهرک ایسار اصابت میکنه و بمب چهارم در همین مکان یعنی مجموعه سالن ورزشی اینجا اصابت میکنه که اینجا سالن ورزشی هست، این کنار هم مجموعه زمین چمن مسکونی هست.
ما وارثان دردهای بیشماریم، ما گریه های چشم های انتظاریم، ما سرزمینی دور و تنها در غباریم، ما چیزی به غیر از غم به غیر از هم نداریم، ما حسرت یک خنده دنبال داریم، ما خسته از این روزهای بیقراریم.
به مال دیگران هرگز نگاه نمی کرد، مقید به حلال و حرام بود. نماز و روزش ادا می شد. با قرآن و زیارت و زیارت عاشورا انسی بی نهایت داشت و همیشه مناجات زیارت عاشورا را در حال تلاوت بود. رباب عاشق جمع‌های خانوادگی بود. شادیش در این بود که همه دور هم باشند. برادرها و خواهرها، مادر و هر کس که به او وابسته بود. همسرش میگوید اخلاقش بر این پایه بود که دوست داشت خانواده را دور هم نگه دارد. حتی مادر خودم هم بسیار رباب را دوست داشت. او به سالمندان توجه ویژه‌ای داشت و سعی می‌کرد آنها را در جمع حفظ کند. بیشترین خوشحالیش از جمع شدن خانواده این بود که در هر سفر و تفریحی تلاشش برای ایجاد صفا و مودت بین اهالی خانواده بود. نه تحصیلات عالی، نه پست و مقام، فقط محبت، فقط توجه، فقط بودن برای دیگران. 12 اسفند 1404 آسمان لامرد آرام بود. مردم روزه بودند و چشم به راه اذان مغرب که ناگهان غرش موشک‌ها آرامش را در هم شکست. مهدی قاسمی تعریف می‌کند: من عصر بعد از شیفت کمی استراحت کردم. وقتی بیدار شدم رباب را در حیاط دیدم. نخوابیده بود. خیلی ناراحت بود و روی یک زیلو در حیاط نشسته بود. در کنارش دختر کوچکمان مشق می نوشت و او قرآن می خواند. هوا خوب بود و مهدی هم پیششان رفت و چند دقیقه نشست. دلجویی کرد و بعد برای کاری به داخل ساختمان برگشت. همون لحظه که قدمش را از حیاط برداشت و داخل شد، صدای چند انفجار مهیب فضا را پاره پاره کرد. هاج و واج ماند. نمی دانست چه شده. ناگهان دختر کوچکش با چهره پر از هراس آمد و فریاد زد: بابا بیا، مامانمون کشته شد. مهدی دوید در حیاط. رباب روی زمین افتاده بود. ترکشی در ناحیه سر و چند تکه دیگر در بدنش فرو رفته بود و کارش تمام شده بود. قرآنی که در دست داشت به خون آغشته شده بود. دختر 9 ساله با چشمانی مبهوت و ترسناک به پدر نگاه می‌کرد. نمی‌دانست مادر بر نمی‌گردد. نمی‌دانست آن لحظه، لحظه آخرین دیدار او با مادرش بود. همکاران رباب در بیمارستان آن روز را هرگز فراموش نمی کنند. موج انفجار بیماران و کادر درمان را با وحشت به حیات کشاند. اما در میان آن هرج و مرج خبری رسید که شوک بزرگتری به کادر درمان داد. شهادت رباب دهدشتی. همکارانش می گویند باورمان نمی شد. رباب نه در خط مقدم جنگ بلکه در پناهگاه خانه‌اش هدف قرار گرفته شد. جایی که باید امن‌ترین نقطه دنیا برای یک مادر باشد. جنگ دیگر مرز نمی شناخت. به خانه ها رسیده بود، به لامرد، به دل خانواده، به کنار قرآن، نماز و سفره افطار. در میان این تلخی رفتار مهدی برای همه درس آموز بود. پس از دیدن پیکر همسر در حیات و انتقال او به بیمارستان، او باز هم به سر کار برگشت و میان مجروحان به میان همان مردم کمک میکرد. یکی از همکاران میگوید در آن شرایط سخت با وجود دفاع و داغ سنگین و سوزناک همسرش همچنان خدمت به مردم را رها نکرد. این روحیه ادامه همان مسیری بود که رباب در زندگیش انتخاب کرده بود. مهدی قاسمی نه نگفت، ایستاد. مثل رباب ماند، خدمت کرد، درست مثل آن زنی که قرآن را در دست داشت و لبخندی روی لب حتی در لحظه رفتن.
روایت دیگه‌ای رو از زبان محمد رضا جنگجو، کارشناس رادیولوژی طرحی بیمارستان محمود حاج حیدر لامرد می‌شنویم، از آخرین شیفتی که ایشون با شهید رباب دهدشتی داشتن. ایشون میگن که شیفت صبح بود و من با خانم رباب دهدشتی شیفت بودم. اون روز بخش سی تی اسکن و رادیولوژی به شدت شلوغ بود. من رادیولوژی رو کاور می کردم و شهید سی تی اسکن. با وجود اینکه بخش سی تی اسکن به شدت شلوغ بود، ایشون همزمان یک پاش رادیولوژی بود، یک پاش سی تی اسکن و به من تو کارها کمک می کرد. اون روز حس حال عجیب تری نسبت به روزهای گذشته داشت. انگار که احساس می کرد قراره یه اتفاقی بیفته. وقتی که شنید بیت رهبری مورد حمله قرار گرفته، نگرانی و بیقراری شدیدتر شد. همش نگران بودن که نکنه برای رهبر اتفاقی افتاده. از نظر اخلاقی و حرفه‌ای هم واقعا نمونه بودن. اصلا ندیده بودیم که تا حالا یک بار عصبانی بشه و سر کسی داد بزنه یا بلند حرف بزنه. واقعا اخلاق و ایمان قوی داشتن و از ظاهرشون هم مشخص بود. از همکارا شنیدم که موقع نماز ظهر به یکی از همکارا گفته بودن که هوای بچه‌هامو داشته باشیم. انگار که میدونسته قرار اون روز یه اتفاقی براش بیفته.
و حالا باران میبارد در لامرد، در خانه‌ای که دیوارهایش هنوز جای ترکش دارد، در بیمارستانی که رباب سالها در آن نفس کشید، در قلب دختر 9 ساله‌اش که هنوز باور ندارد و در قلب مهدی قاسمی که هر روز با عکس رباب سخن می‌گوید، مادری که عمرش را برای شفا بخشیدن به مردم گذاشت، در سکوت خانه‌اش قرآن به دست در کنار فرزند به دیدار خداوند شتافت.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ با وقتی قفس پر زدن چلچله هاست، سکوت تو جواب همه مسئله هاست. آه من شعر شب جدا، ماه من که می شود در آمی ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی